ساعت 22 به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 21 بهمن ماه 1403 خورشیدی برابر با 9 ماه فوریه سال 2025 میلادی است. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان شنونده. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو با گزارش ها، تحلیل ها و گفتگوهایی از این دست شما رو همراهی خواهم کرد. علی خامنه‌ای میگوید مذاکره با آمریکا عاقلانه نیست. خب پس چه راهکاری را در سر می پروراند و چه چیز را عاقلانه می داند؟
در واقع جمهوری اسلامی می آید یک دوراهی باقی مانده، یک دوراهی جلب بکنیم یا تسلیم می شویم.
حصر خانگی موسوی، کروبی و زهرا رهنورد روز پنجشنبه وارد 15 سال خود می شود. و لبنان پس از ضربات سنگین اسرائیل بر گروه حزب الله کابینه جدید خود را تشکیل داده است.
حزب الله ما نمیتونیم بگیم از دولت لبنان حذف شده، ولی حضور مستقیم نداره، بلکه از طریق افرادی که مورد حمایتش هستند حضور داره. ما وزیر عضو حزب الله در دولت لبنان نداریم، حذف نشده، حزب کامل در واقع یک وضعیت بینابین پیدا کرده.
همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، اما اجازه بدید که یک سره بریم به سراغ همکارم رضا جمالی که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده‌دار بوده.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ترجیح میدهد به جای بمباران شدید با ایران معامله کند و افزوده که اگر توافقی حاصل شود اسرائیل حمله‌ای به ایران انجام نخواهد داد. آقای ترامپ در گفتگو با نیویورک پست با بیان اینکه مایل به چنین توافقی است گفته آنها نمیخواهند بمیرند و هیچ کس هم نمیخواهد بمیرد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت که فعلا مایل نیست در مورد مفاد پیشنهاداتش در زمینه مذاکرات احتمالی با تهران چیزی بگوید. با این حال او ابراز امیدواری کرده که سران جمهوری اسلامی از آنچه که در حال حاضر به انجامش فکر می‌کنند چشم پوشی کنند. دونالد ترامپ هفته گذشته طرح ایالات متحده و اسرائیل برای تبدیل ایران به تلی از خاکستر را به شدت اغراق آمیز خواند و گفت در عوض می‌خواهد که یک توافق هسته‌ای جدید با تهران امضا کند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران IFJ روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای موج جدید فشارها بر روزنامه‌نگاران ایرانی را به شدت محکوم کرد. این فدراسیون اعلام کرد از 25 ژانویه سال جاری نهادهای امنیتی در ایران اقدام به احضار و بازجویی از تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای از جمله ژیلا بنی یعقوب، پژمان موسوی، امید فراغت، مریم شکرانی و عالیه مطلب‌زاده کردند. آنتونی بلانگر، دبیر کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با ابراز همبستگی با روزنامه‌نگاران احضار شده از حکومت ایران خواست به آزادی رسانه‌ها و تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد. زهرا مینویی، وکیل بهاره هدایت، فعال سیاسی، روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد شعبه 54 دادگاه انقلاب با آزادی مشروطه موکلش موافقت کرده است. این حکم بعد از تحمل 1.5 سال زندان و 1 سال توقف اجرای آن به دلیل بیماری صادر شده است. بهاره هدایت، کنشگر حقوق مدنی، در ارتباط با پرونده اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه در سال 98 از سوی دادگاه انقلاب تهران به 4 سال و 8 ماه حبس تعزیری، 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و 3 ماه ارائه خدمت در آسایشگاه سالمندان محکوم شده بود. توماج صالحی، رپر معترض در ایران، هم با انتشار ویدیویی در شبکه یوتیوب خبر داد برای انتشار ترانه تازه‌ای با عنوان تیفوس باید 30 بهمن در دادگاه حاضر شود. به گفته توماج صالحی، قوه قضاییه در حالی برای او پرونده باز کرده که آلبوم تیفوس ترانه انتقادی علیه چند رپر دیگر است و در صورتی اعتبار خواهد داشت که این خواننده ها شخصا از او شکایت کنند. این خواننده معترض از ورود دستگاه قضایی به این پرونده ابراز شگفتی کرد.
کلاً دادگاهی شدم دیگه، بابت هر موزیکی که پخش کردم به هر چیز. یه بار که نه، چندی بار شدم و فکر کنم نیاز باشه دیگه. عجیبه برام واقعا، باید دوباره برم دادگاه.
توماج صالحی آبان سال گذشته به اتهام حمایت از اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شد و در نهایت آذر ماه امسال از زندان آزاد شد. و خبر آخر، پس از 2 سال بن‌بست سیاسی در لبنان، رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور از تشکیل کابینه جدید دولت خبر دادند. به گزارش رویترز، نواف سلام نخست وزیر جدید لبنان در سخنانی وعده داد که دولت او اصلاحات مالی، بازسازی کشور و اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد ثبات در مرز لبنان و اسرائیل را در اولویت قرار دهد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدید و میتونید سری هم بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com وبسایت رادیو فردا، و اونجا خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی ما میشنوید دنبال کنید. همچنین اونجا میتونید برنامه‌های مختلف ما رو اگر از دست دادید بشنوید، مقالات، گزارش‌ها و تحلیل‌های وبسایت رادیو فردا و همچنین رادیو فردا رو اونجا ببینید و بخوانید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و مرسی که هستید. با وجود ابراز سوءظن رهبر جمهوری اسلامی در مورد مذاکره با واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر خواستش برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح اتمی تاکید و اعلام کرد که ترجیح می‌دهد به جای بمباران گسترده ایران با این کشور به توافق برسد. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
آقای ترامپ در مصاحبه اختصاصی با نیویورک پست گفت: من مایلم توافقی با ایران در زمینه غیرهسته‌ای انجام شود. من این کار را به بمباران جهنمی این کشور ترجیح می دهم. او افزود: آنها نمی خواهند بمیرند. هیچ کس نمی خواهد بمیرد. ترامپ ادامه داد که اگر توافقی انجام شود، اسرائیل حمله‌ای به ایران نخواهد کرد. با این حال، رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که قصد ندارد درباره جزئیات مذاکره احتمالی با جمهوری اسلامی صحبت کند. او گفت: در واقع دوست ندارم به شما بگویم که چه چیزی قرار است با آنها بگویم. می‌دانید این خوب نیست. انتشار این مصاحبه ترامپ یک روز پس از سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته که مدعی شد مذاکره با دولت جدید آمریکا به قول او هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد. خامنه‌ای گفت:
با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا گزارش‌های مربوط به برنامه‌ریزی مشترک ایالات متحده و اسرائیل برای حمله نظامی به ایران را رد و اعلام کرد که به جای اقدام نظامی خواهان دستیابی به توافق جدید هسته‌ای با تهران است و کار بر روی این توافق باید فوراً آغاز شود. ترامپ در گفتگو با نیویورک پست نیز افزود: من می‌توانم آنچه را که باید با آنها بگویم بگویم و امیدوارم تصمیم بگیرند کاری را که در حال حاضر به انجام آن فکر می‌کنند انجام ندهند و من فکر می‌کنم که آنها واقعاً خوشحال خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا درباره کاری که به گفته او مقامات جمهوری اسلامی در حال حاضر به انجام آن فکر می‌کنند توضیحی نداد، اما به تازگی روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد که جمهوری اسلامی در تلاش است به ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد. این روزنامه افزود که مقامات آمریکا به این نتیجه رسیدند که تیمی مخفی از دانشمندان ایران در حال بررسی راه‌های سریع‌تر برای ساخت سلاح هسته‌ای هستند، حتی اگر سلاح هسته‌ای از نوع ابتدایی‌تر آن باشد. مقامات ایرانی در اظهارات علنی خود همواره قصد ساخت سلاح هسته‌ای را رد کردند، اما در مدت اخیر برخی صداها در ایران از لزوم تغییر سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی شنیده می‌شود. دولت‌های مختلف آمریکا و همچنین اسرائیل بارها اعلام کردند که اجازه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را نخواهند داد.
از مهدی خلجی میشنیدیم. اما اگر رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را صلاح نمیداند، خب در پی چگونه دیپلماسی است؟ اصلا دیپلماسی آینده جمهوری اسلامی چیست و سیاستش در مقابله با تحریم‌های سنگین آمریکا چه است؟ این نکته است که با محمد تبریز، پژوهشگر علوم سیاسی ساکن اسپانیا، در میان گذاشته ایم.
به نظر میاد که دو راهکار برای برنامه هسته ایران وجود داره. یکی از راهکارهایی که دیروز روزنامه تلگراف راجبش حرف زد و این مدت اخیر خیلی ها در ایران به ویژه از فرماندهان سپاه و یا طرفداران جمهوری اسلامی از این نکته حرف میزنند که ایران باید از NPT خارج بشه و بره به سمت سلاح هسته‌ای. دیروز آنچه روزنامه تلگراف منتشر کرده بود درباره این بود که ادعا عده از فرماندهان سپاه هم خواستار این هستند که برنامه هسته‌ای ایران بره به سمت تولید سلاح هسته‌ای و این چیزی است که برخی در ایران اون رو تنها راهکار پیش روی ایران میده و سعی میکنند که این عملی بشه. در روزهای گذشته چه صحبت از این داشتیم که یک بمب هسته‌ای واقعی، چه بمب‌های هسته‌ای ضعیف شده تری مثل آنچه که به عنوان بمب کثیف مشهوره راجبش حرف زده شده در رسانه‌های ایران، که اینها راهکارهای پیش روست. اما یک عده دیگری هم هستند در ایران به ویژه در میان اصلاح طلبان که میگن که برنامه هسته‌ای ایران باید بره به سمت گفتگو با اروپا، ولی نمیگن که راهکار دلیلشون چیه و آیا با اروپا میتوان به یک مسیری دست پیدا کرد. اونها میگن که فتوای مشخص آقای خامنه‌ای وجود داره و چون مثلا رهبر ایران فتوا داده پس نظام سیاسی به این سمت نخواهد رفت. در واقع اونها یک بخشی از ماجرا نمیگن، اینکه فتوا یه امریست که دچار نسخ شدنه دیگه، یعنی میشه اون رو نسخ کرد و همین هم موضعی بود که طرف اروپایی در یک بخشی از مذاکرات داشت و میگفتن که این باید به صورت مکتوب یک چیز خیلی مشخص نوشته شده وجود داشته باشه، صرف گفته که برای ما کافی نیست و تعهدات ایران رو در این زمینه قبول نکرده بودن یا ناکافی میدونستن. به نظر میاد که همین رویه اروپا خواهد داشت و اتفاقا این بار اروپاست که اصرار داره که این کارهایی که ایران کرده براش کافی نیست و اروپا به نظر میاد که جمهوری اسلامی رو و در کلیت ایران رو به سمت یک مکانیزم ماشه خواهد بود. در واقع راهکارهای هسته‌ای ایران چندان زیاد نیست، هم احتمال بازگشتن شدیدتر تحریم ها خیلی زیاده و هم اینکه جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه فرار کنه تنها راهش از نظر استراتژیست هاش اینه که بره به سمت هسته‌ای شدن. در واقع جمهوری اسلامی میان یک دوراهی جدی باقی مانده، یک دوراهی جنگ میکنیم یا تسلیم میشویم.
آقای محمد، به جز برنامه هسته‌ای موضوع تحریم ها هم مد نظر هست. اگر تحریم ها با مذاکره رفع نشوند و از بین نروند چه خواهد شد؟ از سال 1390 خورشیدی تا به امروز هر نوروز پیام های رهبر جمهوری اسلامی حاکی از قوی شدن اقتصاد، اقتصاد مقاومتی و بسیاری مسائل اقتصادی دیگر بوده و اونها رو برجسته کرده. گفته اقتصاد باید بهتر بشه، اما در این 13 سال اخیر اقتصاد ایران نه تنها بهتر نشده بلکه تا مرز به قهقرا رفتن پیش رفته. حالا از معیشت مردم بگیرید تا بهای دلار و طلا و هر چیز دیگری. تصور میکنید که عدم مذاکره بر تحریم ها چگونه تأثیری خواهد داشت؟
از روزی که آقای خامنه‌ای این صحبت رو انجام داده از 19 بهمن، جامعه مدنی ایران واکنش‌های خیلی جدی نسبت به این صحبت رو داشت. در واقع خیلی ها دیگه انتظار این رو دارند که وضعیت از آنچه هست بدتر خواهد شد و از این خشم بگیرند. به نظر میاد یک خشم خیلی جدی رو در جامعه ایران در دو سه روز گذشته شاهد بودیم و احتمال افزایشش وجود داره. در مقابل این خشم جمعی و تحریم‌هایی که وجود داره، به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی کار خاصی بکن. اگرچه چند روز پیش آقای همتی گفتش که ما برنامه داریم برای وضعیت تحریم، یا آقای عارف معاون پزشکیان گفتش که ما راهکارهایی رو در پیش خواهیم گرفت، ولی حرفای دیروز وزیر امور خارجه ایران نشون از این داشت که تقریبا برنامه خاصی نیست. گفتند که ملت ایران باید مقاومت حداکثری بکنه. این مقاومت حداکثری رو میشه با همون حرفهای آقای خامنه‌ای مقایسه کرد که ایران رو بارها با غزه مقایسه کرد، به غزه رو یادآوری کرده و گفته که غزه دچار چنین وضعیتی است و در اونجا مردم مقاومت کردن و ایرانی ها هم میتوانند مقاومت کنند. خب تا وقتی که مسئله هسته‌ای ایران، تا وقتی که FATF و مسائل حقوق بشریشون انواع تحریم ها وجود داره حل نشه در مورد ایران، به نظر نمیاد که خب ایران امکان حل مسئله تحریمیش رو داشته باشه. دور زدن تحریم ها هم داره دشوار و دشوارتر میشه برای ایران. خب ما از کشوری حرف میزنیم که تا مثلا بود یک ماه پیش میتونست بیش از 1 میلیون یا گاه نزدیک به 2 میلیون بشکه نفت میفروشه، بخشی از درآمدهای خودش رو به دست بیاره و به ناگاه هیچ کدوم از اینها رو نخواهد داشت و صادرات نفتش به رقم‌های ناچیزی که پیش بینی میشه بین 300,000 تا 400,000 باشه کاهش پیدا کرد. خواهد کرد و امکانهای تجارتش با کشورهای منطقه به واسطه فشار حداکثری که آمریکا در نظر گرفته بیشتر خواهد شد. امکان این مراودات تجاری کمتر خواهد شد. در واقع حالا جمهوری اسلامی باید این راهکار آقای جلیلی رو پیش بگیرد و در حرفای این دو روز گذشته مقامات جمهوری اسلامی هم خیلی موج میزنه دیگه. در واقع خود اتکایی هم میگن که ما باید یه سری اصلاحات ساختاری انجام بدیم، سرمایه گذاری در فناوری و نوآوری‌های مختلفی رو پیش بگیریم و اگر اینها موفق شدن تقویت انسجام وحدت ملی رو شکل بدیم، از این دوره فشار حداکثری دو عبور کنیم. ولی به نظر میاد که با فساد موجود، با رشوه‌هایی که در سیستم وجود داره، آنچه شاهد خواهیم بود بیشتر له شدن مردم ایران زیر این فشارهای اقتصادی است.
از عطا محمد تبریز، پژوهشگر علوم سیاسی در اسپانیا، میشنیدیم در مورد اینکه اگر رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را صلاح نمیدونه، خب چه راهکاری داره؟ در پی چگونه دیپلماسی هست؟ اصلا دیپلماسی آینده جمهوری اسلامی چه هست و سیاستش در مقابله با تحریم‌های فزاینده آمریکا که بر ایران تحمیل شده چیست؟ همانطور که پیشتر گفتم از عطا محمد تبریز، پژوهشگر علوم سیاسی در اسپانیا میشنیدیم. اما اظهارات رهبر جمهوری اسلامی حالا چه تبعات اجتماعی برای جامعه داره که در شرایط وخیم معیشتی حالا افق تغییر چندانی رو هم در برابر خودش نمیبینه؟ این پرسشیه که هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگو با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه مطرح کرده.
جامعه ایران اگر در انتخابات ریاست جمهوری آخر به پای صندوقای رأی رفت برخلاف انتخابات مجلس، بخشی دوباره در حقیقت صلح کرد با صندوق، به خاطر از جمله این حرف آقای پزشکیان بود که ما با کسی جنگ نداریم و ما با همه میخواییم صلح کنیم، با دنیا میخواییم صلح بکنیم و معنای حرف این بود که خب از تنش بین ایران و کشورهای غربی و در رأس اونها امریکا قرار کاسته بشه و این تصمیم عمومی نظامه. یعنی وقتی میگن نظام، یعنی آقای خامنه ای هم باهاش موافقه و تمام اتفاقاتی که هم در ماهای گذشته افتاد نشون میداد که یک نوعی همگرایی وجود داره که ما باید بریم با امریکا مذاکره کنیم. یه نوع امیدی همونجور که شما گفتین در مردم به وجود آورده بود. اما حرفای آقای خامنه ای یه دوشاب سردی بود بر روی این امید، با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی جامعه در شرایطی که ما در تنش با دنیا هستیم هر روز بدتر میشه و میشه گفت اقتصاد ما و در نتیجه جامعه ما در یه حالت معلق به سر میبرند. یعنی در حالت اینی که ما نه جنگ میکنیم و نه صلح داریم، کسی نمیتونه سرمایه گذاری بکنه، کسی نمیتونه به آینده امیدوار باشه، کسی نمیدونه اصلا آینده چی میشه. در نتیجه این حالت معلق بین جنگ و صلح باعث فلج شدن اقتصادی، فلج شدن امید اجتماعی و فلج شدن وجود دورنمای تا حدود امیدبخش برای جامعه هست. برای همین هم من فکر می‌کنم برای جامعه این ضربه روحی بسیار بزرگیه که اون نور همسویی که به وجود اومده بود که شاید در حقیقت از طریق مذاکره با امریکا و کشورهای غربی راهی برای آینده ایران وا بشه و این بحران‌ها کاهش پیدا کنه، اون هم متاسفانه خاموش شد.
خب این انبوه شهروندانی که شما اشاره کردید دچار ناامیدی شدند و امید چندانی به بهبود شرایط ندارند، چه هزینه‌ای برای حکومت خواهد داشت؟
برای حکومت در حقیقت شرایط بسیار دشواری پیش خواهد اومد، برای اینکه حکومت برخلاف اونچه که آقای خامنه‌ای ادعا میکنه که گویا اقتصاد ایران میتونه بدون رابطه با دنیا و بدون رفع تحریم ها گلیمش از آب بکشه، دوباره به رشد بالا برسه، صنعت و بخش های دیگه اقتصادی توسعه پیدا کنن، همچه اتفاقی نه در سالهای گذشته به وقوع پیوسته و نه هیچ دورنمایی برای به وجود اومدنش وجود داره، چون نه سرمایه گذاری لازم وجود داره و نه اون رابطه سالم با دنیا. برای همینم پیامد این برای حکومت اینه که باید آماده احتمالاً شورش ها، نارضایتی ها و مطالبات بسیار گسترده مردمی باشه که دست کم یه بخشی از جامعه به اومدن آقای پزشکیان دل بسته بودن که بعد زندگیشون بهتر میشه و این میتونه در حقیقت میشه گفت افق هر نوع تغییری رو در حکومت برای مردم کاملا ناممکن بکنه و همون اتفاقی که در سال 96 و 98 و 1401 افتاد در هر لحظه اتفاق بیفته. جامعه خشمگین و گرسنه میتونه در هر لحظه به خیابون بیاد و عرصه رو بر حکومت تنگ بکنه.
خشم جامعه، ناامیدی و وضعیتی که گفتید جامعه آبستن حتی اعتراض‌های گسترده اجتماعی میتونه باشه، در بعد ملی و از دیدگاه کلی برای آینده کشور چه میراثی باقی خواهد گذاشت؟
من فکر می‌کنم ما در شرایط یک فاجعه ملی واقعی قرار داریم، یعنی در شرایط بحران‌های مختلفی که ایران رو محاصره کردن و زندگی رو بر مردم، عرصه زندگی رو بر مردم تنگ کردن، نبودن هیچ نوع افقی برای تغییر باعث میشه که در حقیقت جامعه ما در یه شرایط از نظر روانی و روانشناسی اجتماعی در شرایط واقعا ویژه‌ای قرار بگیره و دنبال راه حل‌هایی بره، احتمالاً از طریق حرکت‌های جمعی، از طریق شورش‌ها، از طریق اشکال مختلف واکنشی که الان همه‌شون رو نمیشه از قبل حدس‌زد، برای اینکه همیشه جامعه خلاقیتی داره در نوع واکنش‌هاش، واقعاً ایرانو ببره به طرف یک بحران سیاسی همه جانبه که معلوم نیست که خروجیش میتونه چی باشه و کشور ما چگونه در واقع جان سالم به در ببره از این علیه تاریخی که درش گرفتار اومده به خاطر لجبازی‌های حکومت و به خاطر اینکه اعتماد عمومی، یعنی فروپاشی اعتماد عمومی، در واقع وضعیت ایجاد کرده که دیگه این حکومت با وجود همه اون فراز و نشیب‌های سال‌های گذشته حرفاش نمیتونه برای جامعه اعتباری داشته باشه.
خب در چنین شرایطی تکلیف حکومت که مشخصه، جامعه مدنی چه میتواند بکند؟
مشکل ما در حقیقت در ایران اینه که ما حکومتی داریم که ناتوانیش در اداره کشور و در حکمرانی برای جامعه مسلم شده، یعنی جامعه در واقع هیچ توهمی نسبت به ناتوانی های حکومت و ضعف های حکومت نداره، و ولی ما مسئله‌ای که داریم اینه که در مقابل یک افق تغییری که جامعه مدنی به وجود آورده باشه و بتونه ما رو به آینده امیدوار بکنه، در مقابل این حکومت هم نتونستیم همزمان به طور شفاف و اونجوری که بر سرش نو وفاق همگانی وجود داشته باشه به وجود بیاریم، و من فکر می‌کنم جامعه مدنی بیش از هر زمان در مقابل این ضرورت قرار داره برای اینکه یه افقی جدیدی رو در مقابل جامعه ایران بذاره، برای اینکه جامعه فکر نکنه که بعد از این حکومت قراره چه چیزی باشه و نسبت به این افق در حقیقت ابهام داشته باشه.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگه به صراحت انجام مذاکره با آمریکا را رد کرده و اون را غیر عاقلانه دانسته. اظهارات او چه تبعات اجتماعی برای جامعه داره؟ جامعه‌ای که در شرایط وخیم معیشتی حالا افق تغییر چندانی رو هم در برابر خودش نمی‌بینه. هومن عسکری از رادیو فردا با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه، در همین ارتباط گفتگو می‌کرد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12,005 کیلوهرتز.
عزیزان، علی خامنه‌ای انجام مذاکره با آمریکا رو رد کرده و اون رو غیر عاقلانه و بسیاری صفتهای دیگر هم در این رابطه استفاده کرده، اما از همه مهمتر شما میلیون ها شنونده رادیو فردا، شما میلیون ها شهروندان ایران، شما در مورد مسئله مذاکره با آمریکا چه نظری دارید؟ شما اصولاً در مورد مسائل مختلف روس چه نظری دارید؟ هر نظری که دارید 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ شماره به طور رایگان به پیامگیر رادیو فردا متصل میکنه. با صدای خودتون از دیدگاه های خودتون با میلیون ها شنونده ما بگید. تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 هر چه میکنید بکنید عزیزان، اما در مورد آنچه که روی دلتون سنگینی میکنه هرگز خاموش نمونید. از جمله این: حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی روز پنجشنبه در حالی وارد 15 سال خود خواهد شد که شماری از کنشگران سیاسی با راه اندازی کارزاری خواستار توقف ادامه حصر این سه رهبر جنبش سبز شدند. همکارم مهران کریمی گزارش می‌دهد.
اصلا مشکل آقای کروبی حل اصلا. برای اون یکی هم داریم کار میکنیم، ولی نگاه اینه که البته به نظر من حالا باید پیگیری کنیم، ولی دیگه نباید با نظام در افتاد.
بعد این مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران 26 شهریور 1403 در اولین کنفرانس خبری خود، آقای پزشکیان به عنوان نامزد رسمی جبهه اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده و انتظارات در مورد رفع حصر رهبران جنبش سبز از او بالاست.
من که گفتم حالا کروبی داره حل میشه چیکار میکنی؟ من گفتم اون که حله، چیکار باید میکردیم؟ همین که یه دونه حل شده یه قدمه.
حالا 6 تقریبا از این وعده آقای پزشکیان میگذرد، ولی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی همچنان در حصر خانگی به سر میبرند. روز پنجشنبه 25 بهمن حصر خانگی این سه نفر وارد 15 سال خود میشود. ماه گذشته کارزاری هم در حمایت از این رهبران جنبش سبز راه اندازی شد، اما به دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه متوقف شد. هرچند که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می کند، اما دولت نیز در آن نمایندگانی دارد. این کارزار را 48 ساعت پس از راه اندازی بیش از 17,000 نفر امضا کردند. چهره‌هایی چون مصطفی تاج‌زاده، ابوالفضل قدیانی و علیرضا بهشتی شیرازی از زندان اوین و سعید مدنی از زندان دماوند. رحیم قمیشی، فعال سیاسی و از پایه‌گذاران این کارزار، با انتشار فایل‌های صوتی درخواست کرده که در روز 25 بهمن مخالفان حصر رهبران جنبش سبز تجمع اعتراضی برگزار کنند. او میگوید بر اساس قانون اساسی وزارت کشور را از این موضوع باخبر کرده.
حاکمیت ابزاری داره که میتونه جمعیت‌های زیادی رو روز 22 بهمن یا هر روزی که بخواد جمع بکنه. ما هیچ ابزاری در دست نداریم. تنها ابزار ما دل‌های مردمه که با ما هست. حاکمیت کیوسک میزنه، جا خیابونها رو میبنده، اتوبوس میاره، صلباتی میذاره، این کارا رو میکنه. ما هیچ کدوم از اینا رو نداریم، بلکه میدونیم که مردم ته دلشون ممکنه بلرزه، بگن که اینا عکس بار ما برمیدارن برای ما پشکیر پرونده میدن. بله اینا رو میدونیم و از اونایی که نگرانم هستن هیچ وقت نخواهیم خواست که حتما بیان. میخوایم که فقط ما رو دعا بکنن که انشالله موفق بشیم. اما اون نکته که میخوام خدمت شما عرض بکنم، ما از وزارت کشور خواستیم ساعت 11 روز پنجشنبه 25 بهمن جلوی سردر دانشگاه تهران بدونه که ما جمع میشیم. منظور ما کسب مجوز نبوده، اونطور که گفتیم، چون که وزارت کشور موظف همکاری بکنه با اونهایی که همچین توقعی دارن، که مبادا یه وقت دو تا مراسم همزمان مجاوره هم با دو هدف مختلف بخواد تشکیل بشه، این رو مدیریت بکنه. در همین حد ما بهشون اطلاع دادیم. اما اگر وزارت کشور از ما بخواد که این رو به جای بهتری منتقل بکنیم، ما آماده تعامل با وزارت کشور هستیم.
در همین حال شماری از کنشگران سیاسی ضمن حمایت از این حرکت با انتشار پیام‌های ویدئویی و مکتوب مخالفت خود را با ادامه حصر رهبران جنبش سبز نشان دادند. آنها حصر رهبران جنبش سبز را مغایر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و در نتیجه عملی غیر قانونی می‌دانند. از جمله صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام شناس:
تلاش برای رفع حصر، تلاش برای آزاد شدن همه زندانیان سیاسی، تلاشی است به حق برای مبارزه با ستم، مبارزه با استبداد، برای توانمند شدن جامعه مدنی.
حاتم قادری، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی:
ادامه و تداوم حبس غیرقانونی و ستمگرانه آقای مهندس موسوی به نفع مردم ایران نیست، به نفع جامعه ایران نیست. ایشون میتوانست در بیرون فضای مناسبتری برخوردار باشه و در تعامل اندیشه ها برای یافتن راه گذار از این بحران عمیقی که ما درگیر اون شدیم برای خودشون تلاش های مناسبی رو ببرزن.
25 بهمن 89 میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی که به دلیل اعتراض و قبول نکردن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مورد غضب حکومت ایران قرار گرفته بودند، در پی صدور فراخوانی برای همبستگی با انقلاب مصر و تونس بدون محاکمه و دادگاهی در خانه مسکونیشان در تهران محصور شدند. در آن سال یکی از فرماندهان نیروی انتظامی گفته بود که مسئولیت حصر رهبران جنبش سبز را آیت الله خامنه ای شخصا به عهده گرفته.
از مهران کریمی میشنیدیم. عزیزان اجازه بدید یک بار دیگه براتون تکرار کنم که 2420-725-9730 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. شما در ساعت 14 ایستگاه 19 و 22 رادیو فردا از دیدگاه بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران آشنا میشین، اما این رشته دو سر دارد. یک سرش هم مربوط به شماست. شما هم دیدگاه های خودتون رو به گوشه اونها برسونید. و ما ساعت دقیقاً 22:30 دقیقه است و وقت شنیدن خبرهاست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ترجیح میدهد به جای بمباران شدید با ایران معامله کند. او گفته که اگر توافقی حاصل شود اسرائیل حمله‌ای به ایران نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در عین حال اظهار داشت که فعلا مایل نیست در مورد مفاد پیشنهاداتش در مذاکرات احتمالی با تهران چیزی بگوید، اما ابراز امیدواری کرد که سران جمهوری اسلامی از آنچه در حال حاضر به انجامش فکر می کنند چشم پوشی کنند. پس از 2 سال بن‌بست سیاسی در لبنان، رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور از تشکیل کابینه جدید برای دولت خبر دادند. به گزارش رویترز، نواف سلام، نخست وزیر جدید لبنان، در سخنانی وعده داد که دولت او اصلاحات مالی، بازسازی کشور و اجرای قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد ثبات در مرز لبنان با اسرائیل را در اولویت قرار دهد. مورگان اورتگاس، معاون ویژه ایالات متحده در امور خاورمیانه، در سفر هفته گذشتش به لبنان اعلام کرد حضور حزب الله در دولت آینده لبنان یک خط قرمز برای ایالات متحده است و این گروه نمیتواند در دولت جدید این کشور نقشی داشته باشد. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران روز یکشنبه با انتشار بیانیه موج جدید فشارها بر روزنامه نگاران ایرانی را به شدت محکوم کرد. این فدراسیون اعلام کرد از 25 ژانویه سال جاری نهادهای امنیتی در ایران اقدام به احضار و بازجویی از تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای از جمله ژیلا بنی یعقوب، پژمان موسوی، امید فراغت، مریم شکرانی و عالیه مطلب‌زاده کردند. زهرا مینویی، وکیل بهاره هدایت، فعال سیاسی، روز یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد شعبه 54 دادگاه انقلاب با آزادی مشروط موکلش بهاره هدایت موافقت کرده. این حکم بعد از تحمل 1.5 سال زندان و 1 سال توقف اجرای آن به دلیل بیماری صادر شده. بهاره هدایت، کنشگر حقوق مدنی، در ارتباط با پرونده اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی به وسیله سپاه پاسداران در دیماه 1398 به وسیله دادگاه انقلاب تهران به 4 سال و 8 ماه حبس تعزیری، 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و 3 ماه ارائه خدمت در آسایشگاه سالمندان محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. توماج صالحی، رپر معترض در ایران، با انتشار ویدیویی در شبکه یوتیوب خبر داد برای انتشار ترانه‌ای تازه با تحت عنوان تیفوس باید 30 بهمن ماه در دادگاه حاضر شود. به گفته توماج صالحی، قوه قضاییه در حالی برای او پرونده باز کرده که آلبوم تیفوس ترانه انتقادی علیه چند رپر دیگر است و در صورتی اعتبار خواهد داشت که این خواننده ها شخصا از او شکایت کنند. و معاون وزیر بهداشت ایران، روز یکشنبه، از کاهش آمار ازدواج و افزایش سن ازدواج در سالهای اخیر خبر داده. به گزارش ایسنا، علیرضا رئیسی گفته میانگین سن ازدواج زنان در تهران به حدود 30 سال رسیده و برای اولین بار در سال جاری تعداد موالید از 1 میلیون نفر کمتر خواهد شد. این مقام بهداشتی همچنین با اشاره به آمار بالای طلاق در کشور آن را یک چالش جدی خوانده است. و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، روز یکشنبه، در نامه‌ای دستور مجوز برای احداث باغ وحش‌های جدید در استان‌ها را ممنوع کرد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و ما در رادیو فردا سپاسگزار از اینکه شما همراه مایید. بشنوید که لبنان پس از ضربات سنگین اسرائیل بر گروه حزب الله و برکناری بشار اسد به عنوان حامی حزب الله شاهد تغییری چشمگیر در توازن قدرت در نیروهای سیاسی این کشور بوده. اکنون با معرفی کابینه جدید شاهد کنار گذاشتن گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی از مناصب قدرت در دستگاه اجرایی لبنان هستیم و در همین رابطه بشنویم از مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
لبنان پس از اردیبهشت ماه سال 1401 اکنون برای نخستین بار شاهد تشکیل یک دولت است. نواف سلام نخست وزیر در یک سخنرانی مطبوعاتی در کاخ ریاست جمهوری لبنان اظهار داشت:
اما وقد اعلنا الحكومه التي اتمنى ان تكون حكومه الاصلاح والانقاذ.
دولت اصلاحات مالی، بازسازی و اجرای قطعنامه سازمان ملل متحد را به عنوان سنگ بنای ثبات در مرز لبنان با اسرائیل در اولویت قرار خواهد داد.
و متابعه انسحاب اسرائیل حتی آخر شبر من الاراضی لبنانیه.
اعلام اعضای کابینه 24 نفره لبنان پس از بیش از 3 هفته گفتگو با احزاب سیاسی این کشور انجام شد. در لبنان مناصب دولتی بر اساس فرقه های مذهبی تقسیم شده و از این رو یکی از موضوعات مورد بحث در روزهای اخیر بنبست بر سر وزرای مسلمان شیعه بود که معمولاً از سوی گروه حزب الله تحت حمایت ایران و دیگر گروه متحد شیعه آن یعنی جنبش عمل معرفی می شوند. این در حالی است که ایالات متحده در برابر نفوذ گروه حزب الله در ترکیب دولت جدید لبنان مقاومت کرده و به صراحت با این امر مخالفت می کرد. مورگان اورتگاس معاون فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه 18 بهمن ماه گفت:
And we have set clear red lines from the United States that they won't be able to include by being a part of the government.
که ایالات متحده مشارکت حزب الله در کابینه جدید را خط قرمز می‌داند و از اسرائیل برای وارد کردن ضربات ویرانگر به این گروه تشکر کرد.
By Israel and we are grateful to our ally Israel for defeating Hezbollah.
در نهایت جنبش شیعه عمل که ریاست آن را نبیه بری رئیس پارلمان این کشور بر عهده دارد اجازه یافت تا 4 نفر از اعضای جدید کابینه از جمله وزیر دارایی یعنی یاسین جابر را انتخاب کند. این در حالی است که نخست وزیر اعلام کرده که اعضای کابینه عضو هیچ حزب سیاسی نیستند. اکنون کابینه جدید لبنان موظف است با ارائه طرحی کلی از رویکرد و اولویت‌های دولت آینده برای به دست آوردن اختیارات کامل از پارلمان رأی اعتماد بگیرد. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان که پیشتر در زمان فرماندهی ارتش از حمایت ایالات متحده برخوردار بود 19 دی ماه به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و 24 دی ماه نواف سلام را برای تشکیل دولت جدید نامزد کرد.
از مهرداد میردامادی میشنیدیم و در رابطه با آنچه که از او شنیدید با مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن ترکیه گفتگویی داشتیم.
دولت در لبنان بنابر تقسیم بندی مذهبی تشکیل میشه، یعنی پیروان مذاهب گوناگون در لبنان هر کدام باید سهمی از دولت داشته باشن، اما اینکه از لحاظ سیاسی سهم در داخل این مذاهب به کی داده بشه برای این اساسی که درون اون مذهب مثلا بین مسیحی ها یا اهل سنت چه جریان سیاسی بتونه بیشترین رأی پیروان اون مذهب رو به دست بیاره. این موضوع در مورد سنی ها و بیش از اونها مسیحی ها که بینشون همیشه این اختلاف بوده خودشو همیشه نشون داده، یعنی دو جناح مسیحی، یک جناحش طرفدار حزب الله، یک جناحش مخالف حزب الله، یک وقتا این جناح مخالف اومدن بالا، یک وقتا این جناح طرفدار. اما در مورد شیعیان چون که کلا دو حزب شیعه مهم بیشتر نیست، که حزب الله یکی جنبش عمل و اینها همه کرسی های شیعیان در لبنان از گذشته های دور تا کنون همیشه روی کرسی های شیعه در مجلس لبنان همیشه این اعضای این دو حزب نشستند یا کسانی که طرفدار این دو حزبند و در دولت هم سهمیه اونها همیشه به این دو حزب داده شده. حالا بنا بر مسائل سیاسی این بار جنبش عمل بیش از حزب الله سهم پیدا کرده، اونم به این دلیل توافق میان این دو، توافق میان حزب الله و جنبش عمل که دو حزب شیعه ان، هر دو هم با هم در ائتلافند و در اتحادند، یا اینکه هر دو تصمیم میگیرن که مثلا وزیراشون تکنوکرات باشن، اصلا سیاسی نباشن. گاهی اینجوری تصمیم گرفته شده، گاهی تصمیم گیری این طور هستش که مثلا الان افرادی که عضو این دو حزب نیستن ولی طرفدار این دو هستن دو بیارن در حزب. به هر حال این یک مقداری پیچیده است، ولی سیستم تشکیل دولت اینجوریه. باز یک موضوع دیگه که مطرحه این هستش که وزارتخانه‌های مهم به کیا داده بشه، که من وزارت خارجه را اشاره کردن که وزارتخانه مهمیه این دفعه داده شده به فلان جای مسیحی. وزارت دارایی در لبنان بر سرش خیلی دعوا بود که خب سرانجام کسی داده شد که مورد توافق رئیس جمهور بود. رئیس جمهور خودش میتونه تعیین کننده باشه، مثلا دو سه وزارتخونه رو رئیس سهم رئیس جمهوره، مثلا وزارتخونه دفاع، کشور، دادگستری، مامورین، اینها سهم رئیس جمهورن. ولی حق وتو کسی نداره. اون چیزی که میش میگن حق وتو در لبنان بازم توضیحش پیچیده است، ولی چیزی که اصطلاحش عربیش ثلث معطله، یعنی یک سومی که میتونه تعطیل کنه، یعنی یک سوم اعضای دولت اینها میتونند باعث بشن که این دولت کارش به استعفا بکشه و دولت رو تعطیل بکنن اگه اینها خارج بشن از دولت. که خب حزب الله از این ابزار استفاده کرده، چون که با در اختیار داشتن کلیه کرسی‌های شیعه و مثلا از بین مسیحیان متحد خودش، اون ثلث معطل رو همیشه تونسته داشته باشه و بتونه باعث بشه که دولت به کار خودش ادامه بده یا مستعفی بشه. شاید به همین ثلث معطل، ثلث تعیین کننده اشاره میکنن که بهش میگن حق وتو.
آقای فرهمند، حالا پیامدهای داخلی و خارجی کنار گذاشتن حزب الله از کابینه در شرایط فعلی که حزب الله تضعیف شده چه میتونه باشه؟
ببینید، ما آمریکا رو داریم از سویی که اصلا خانم اورتگاس رو آقای ترامپ به عنوان نمایندهش فرستاد به لبنان که اونجا بگه اصلا حزب الله کلا نباید باشه، نه در دولت باید هیچ حضوری داشته باشه و نه در مجلس باشه، که باعث شد که دولت لبنان اسمون قصرازی اومدن بعدش بیانیه دادن، گفتن که این حرفای خانم اورتگاس فقط نظرات شخصی بوده و به ما ربطی نداره. حتی دولت فرانسه هم بیانیه‌ای که داد به نوعی بیانیه‌اش در مقابل اون حرف خانم اورتگاس بود، که تاکید کرد که دولت فرانسه خواهان دولتی در لبنانه که همه جریان‌های سیاسی توش حضور داشته باشن. تاکید کرد که ما می‌خوایم که حزب الله و جنبش عمل هم در این دولت حضور پیدا بکنن. نتیجه این کشاکش بین این دو به جای رسید که حزب الله، ما نمی‌تونیم بگیم از دولت لبنان حذف شده، ولی حضور مستقیم نداره، بلکه که از طریق افرادی که به نوعی هوادار مورد حمایتش هستند حضور داره، حضور مستقیم نداره. یعنی ما وزیر عضو حزب الله در دولت لبنان نداریم، ولی یعنی از طرفی حذف نشده حزب کامل، از طرف دیگه هم سهمش همچنان در نظر گرفته شده، در واقع یک وضعیت بینابین پیدا کرده. این وضعیت بینابین چیزی است که همه برایش در منطقه و کشورهای موثر در لبنان همیشه توافق داشتن که در لبنان همیشه به یک نوعی باقی بمانه و این تعادل ناپایدار ادامه پیدا بکنه. آقای ترامپ در نوعی خواهان به هم خوردن این تعادله، که حالا در قدم اول به نظر میرسه که این عدم تعادله که آقای ترامپ میخواد صورت نگرفته. در آینده ممکنه که اتفاقاتی رخ بده که وضعیت بخواد بیایم به سود خواسته آقای ترامپ یا به زیانش رقم بخوره، ولی حداقل آنچه ما داریم میبینیم فعلا در لبنان اینطور نشون نمیده. به نظر میرسه در لبنان توافقی برای حفظ ثبات موجود هست و بنای حفظ ثبات موجود هم کسی نمیخواد که کلا حزب الله از صفحه سیاسی لبنان حذف بشه، یا اصلا امکان هم نداره، نادیده گرفتنش هم امکان نداره. این رو همه کشورهای موثر در لبنان از فرانسه و عربستان و سعودی و غیره اینو میدونن.
معرفی کابینه جدید لبنان. با معرفی اون شاهد کنار گذاشتن گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی یعنی حزب الله از مناصب قدرت در دستگاه اجرایی لبنان هستیم. گزارشی بود از مهرداد میردامادی که تحلیل مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن ترکیه رو در ادامه اون شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما در شرایط رشد افسار گسیخته قیمت دلار و تعطیل شدن ادارات و مدارس به دلیل ناتوانی در گرم نگه داشتن اونها و ناترازی انرژی و صدها مشکل ریز و درشت دیگه در کشور، رهبران حماس در سفر به تهران از ادامه حمایت‌های مالی جمهوری اسلامی ایران تقدیر کردند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از رویا کریمی مجد از رادیو فردا بشنویم.
محمد اسماعیل درویش رئیس شورای رهبری حماس، خلیل الحیه معاون رئیس دفتر سیاسی و ظاهر جبارین رئیس حماس در کرانه باختری از جمله رهبران گروه افراطی حماس بودند که روز شنبه به ملاقات علی خامنه ای رفتند.
این مفهوم آقای شریف کم منفعت و تدیله غلبت و تنکتیر تنبیه اینو در برد شما نشون داد به همه دنیا. شما هم بر رژیم صهیونیستی غلبه کردید، هم در واقع بر آمریکا غلبه کردید. به هیچ کدوم از اهدافشون به الحمدلله نرسید.
بیش از 1.5 میلیون آواره، 48,000 کشته و هزاران مجروح به جامانده از حملات 15 ماهه اسرائیل به غزه در تلافی حمله مهر ماه 1402 حماس به اسرائیل، همه آن چیزی است که به گفته رهبر جمهوری اسلامی پیروزی خوانده می شود. این دیدار درست در روزی انجام شد که پنجمین دور از تبادل گروگان‌های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی صورت گرفت. در مجموع 18 گروگان اسرائیلی در برابر 550 زندانی فلسطینی. و در میانه بالا رفتن طوفانی قیمت ارز و طلا و قطعی برق و تعطیلی نیمی از کشور به دلیل سرما، علی خامنه ای در دیدار با رهبران گروه افراطی حماس از عمل کرده به گفته او قهرمانانه مقاومت و تبدیل شدن غزه به یک الگوی حماسی برای حامیان مقاومت و در سطح جهان قدردانی کرد. جز علی خامنه ای، این گروه توانستند با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی و علی احمدیان رئیس شورای امنیت ملی ملاقات کنند. ملاقات هایی که از محتوای آنها جز چند جمله ستایش و تشکر خبری منتشر نشده است. در برابر این میزبانی حمایتگرایانه، حماس با صدور بیانیه‌ای بر نقش تاریخی جمهوری اسلامی در حمایت از ملت فلسطین و مقاومت و جبهه‌های پشتیبانی در لبنان، یمن و عراق تاکید کرد. اشاره رهبران حماس به حمایت تاریخی کمک‌هایی است که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته به این گروه کرده است. به گزارش واشنگتن پست، حمله 7 اکتبر با حمایت کلیدی جمهوری اسلامی که آموزش نظامی و کمک لوجستیکی و همچنین 10 میلیون دلار برای تسلیحات ارائه کرد، رخ داد. حمایت مالی که تنها در سال 1400 اسماعیل هنیه از رهبران حماس که به دست اسرائیل کشته شد، 70 میلیون دلار آن را تایید کرد. در حالی که مقامات اسرائیلی از کمک سالانه 350 میلیون دلاری ایران به حماس خبر دادند، حالا برخی از ارزیابی‌ها برای بازسازی غزه‌ای که به تلی از ویرانه بدل شده، هزینه معادل 80 میلیارد دلار تخمین می‌زنند. در حالی که با از دست رفتن بازوهای ایران در حزب الله و حماس و سوریه، هیچ چشم‌اندازی از مشارکت و حضور جمهوری اسلامی در آینده این منطقه دیده نمی‌شود. هرچند با تاکید دونالد ترامپ بر تصرف منطقه از سوی آمریکا و برنامه‌ریزی برای انتقال آوارگان فلسطینی به کشورهای عربی منطقه، حتی ساکنان غزه هم از سرنوشت خود مطمئن نیستند. با این همه، خلیل الحیه معاون رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در برنامه خبری تلویزیون جمهوری اسلامی میگوید که به حمایت مردم فلسطین امیدوار است.
این است که ملت فلسطین حامی مقاومت است، یعنی که ما متکی به ملت فلسطین هستیم.
رهبران حماس امیدوارند مردم غزه که در 15 ماه گذشته حدود 80,000 تن بمب بر سرزمینشان فرو ریخته شده و هنوز علی‌رغم اعلام آتش بس مواد غذایی و امکانات بهداشتی اولیه زندگی را در اختیار ندارند، گوش به زنگ فراهان بعدی این گروه باشند. در شرایطی که معلوم نیست در آینده حکمرانی در غزه جایگاه گروه افراطی حماس کجاست؟ در میان تمام کشورهای عربی و اسلامی، این تنها جمهوری اسلامی و مقامهای ارشد آن هستند که به طور علنی از این گروه حمایت می کنند. حمایتی که نفی از آن نه برای ملت ایران متصور است و نه برای مردم فلسطین.
رهبران حماس در سفر به تهران از ادامه حمایتهای مالی جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تجلیل کردند. گزارشی می شنیدیم از همکارم رویا کریمی مجد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
هفته گذشته روز جهانی تالاب‌ها همچون هر ساله در حالی فرا رسید که به گفته کارشناسان محیط زیست، بسیاری از تالاب‌های ایران در حال احتضار هستند و برخی هم به راستی خشک شدند. به نوشته هم میهن نشستی هم تحت عنوان حفاظت از تالاب‌ها برای آینده مشترکمان در تهران به همین مناسبت برگزار شده بود. اما بسیاری از فعالان و آنهایی که دغدغه محیط زیست ایران را دارند میگویند اطلاعات مربوط به تالاب‌ها به وسیله سازمان‌های زیربط ارائه نمی‌شوند و محرمانه تلقی می‌شوند. اما چه کمکی می‌توان به تالاب‌ها کرد وقتی که اطلاعاتی در موردشان در دسترس نیست؟ منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا نخست از وضعیت تالاب‌ها در ایران می‌گوید.
تالاب‌های ایران با مشکلات زیادی مواجه شده اند. آنچه که ما در تالاب‌ها می‌بینیم نتیجه مدیریت منابع آب هست در ایران. تالاب‌های ایران با مشکل کم آبی مواجه شدند. برخی از اونها خشک شدند. حالا بعد تالابی خشک میشه یک کانون جدید ریزگردی اضافه میشه که این کانون ریزگرد فقط گرده بگیم رس یا گل نیست. بسیاری از مواد آلاینده اونجا تجمع پیدا کردن، فلزات سنگین هست و مواد شیمیایی حاصل از کودها و سموم شیمیایی که به تالاب وارد شدن. تالاب یک نقش پالایش دهنده داره، یعنی آب رو تصفیه میکنه بعد میفرسته به مسیر نهایی که ممکنه یک دریاچه، یک دریا یا هر جایی باشه که از تالاب عبور میکنه در حقیقت. و با نابودی تالاب‌ها تنوع زیستی به خطر میفته که این عمل انجام شده در ایران. بسیاری از پرندگان مهاجر دیگه نمیتونن که به تالاب‌ها بیان. خود این مسئله بر معیشت مردم تاثیرگذار بوده و نهایتاً این که ادامه این روند و خشک شدن بیشتر تالاب‌ها و در معرض خطر قرار گرفتن اون 25 تالابی که بین‌المللی هستن ممکنه اون از ارزش اکولوژیکی خودشون رو از دست بدن و از لیست هم خارج بشن. وضعیتی که ما شاهدش هستیم حاکی یک مدیریت ناکارآمد هست در حوزه آب که برخی از تالاب‌های مهم از جمله تالاب گاوخونی، شادگان و نهایتاً دریاچه ارومیه که خودش هم به نوعی تالاب هست و ما در اونجا شاهد هستیم که نتیجه 47 سال مدیریت تالاب‌ها توسط نظام جمهوری اسلامی است.
آقای سهرابی، فعالان محیط زیست میگن که سازمان‌های مربوطه اطلاعات دقیقی از وضعیت تالاب‌ها نمیدن، اطلاعاتی که محرمانه اعلام شده. از دیدگاه شما چرا اطلاعات مربوط به تالاب‌ها باید محرمانه اعلام بشه و اگر چنین باشه چگونه میشه با مشکل برخورد کرد؟ چگونه میشه اون رو درمان کرد یا حتی روند رو کندتر کرد؟
متاسفانه موضوعات محیط زیستی سالها در ایران امنیتی شده اند و نظام یک نگاه امنیتی به این مسئله پیدا کرده. در حقیقت حوزه محیط زیست پاشنه آشیل جمهوری اسلامی شده و خودشون میدونن که این معضلاتی که ایجاد شده حاکی از نوع حکمرانی اونهاست و ممکنه واکنش مردم رو در پی داشته باشه. وقتی اطلاعات دقیقی از تالاب‌ها به مردم گزارش بشه یا در دسترس مردم قرار بگیره، مردم متوجه خواهند شد که وضعیت تالاب‌ها نابسامان هست. همچنان که اطلاعات در رابطه با بسیار دیگر از موارد مرتبط با محیط زیست محرمانه اعلام شده. منابع آب هم اطلاعات درستی ما ازش نداریم. حتی راجع به آلودگی هوا هم ما اطلاعات درست رو نمیتونیم به دست بیاریم. گفته میشه که حتی اون دستگاه‌های پالایش دهنده یا دستگاه‌هایی که اعلام می‌کنن میزان ذرات آلاینده، اونها هم دستکاری میشن. یعنی یک روندی و شاهد هستی با مخفی کردن دیتاها، دستکاری کردن دیتاها برای جلوگیری از واکنش مردم. وقتی که ما معضل آبو داشته باشیم و این معضل فراگیر بشه، به جایی برسه که مردم متوجه بشن در آینده بسیار نزدیک آب شرب هم نخواهند داشت، قطعاً واکنش نشون خواهند داد و این واکنش ها ممکنه واکنش های بسیار خشنی هم باشه و حکومت دقیقاً نگران این قضیه هست و به این دلیل اطلاعاتو منتشر نمی‌کنه و حتی برای کسایی که کارهای تحقیقی هم انجام میدن دسترسی به این اطلاعات بسیار بسیار سخت شده. نامنگاری های زیادی میخواد و از کانال های حراست و نهایتا وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باید عبور کرد برای اینکه به اطلاعات مربوط به وضعیت یک تالاب دسترسی داشته.
آقای سهرابی، در گزارشی که روزنامه هم‌میهن منتشر کرده به ویژه به تالاب انزلی اشاره کرده، تالابی که الان ارتباطش با دریای خزر قطع شده، دریای خزر بسترش عقب رفته و نگرانی‌های بسیاری رو برای صدها هزار نفر که با این تالاب در ارتباط مستقیم هستند ایجاد کرده. شما تصور می‌کنید که تفاوت تالاب انزلی با دیگر تالاب‌هایی که در حال خشک شدن هستند چه هست؟
تالاب انزلی یکی از مهمترین تالاب‌های ایران هست، هم از لحاظ گردشگری و هم از لحاظ اکولوژیک دارای ارزش بسیار بالایی بوده که متاسفانه هم مساحت اون کم شده، هم عمق اون کاهش پیدا کرده و در حال حاضر هم گیاه سنبل آبی به عنوان یک گیاه مهاجم در اونجا به شدت گسترش پیدا کرده. یعنی ما مشکلات چند بعدی رو در تالاب می‌بینیم که هم فاضلاب‌ها به اونجا وارد میشه و یوتریفیکیشن رو در اونجا شاهد هستیم که اکسیژن داره از دست میره، هم گیاه مهاجم رو در اونجا شاهد هستیم، همین که عمق داره از بین میره و مباحثی که مربوط به حوزه هست در اونجا نادیده گرفته میشه، برخورد علمی نمیشه و نهایتاً این مسئله میتونه شرایط اقلیمی اون منطقه رو تحت تاثیر قرار بده، وضعیت اکولوژیک رو تحت تاثیر قرار بده، وضعیت معیشتی رو تحت تاثیر قرار بده و ممکنه که صدها هزار نفر در اونجا از لحاظ معیشتی هم آسیب ببینند در رابطه با تالاب انزلی. وضعیتی که تالاب رو نمایان میکنه یا نشون میده به ما، اگر یک روند بهش بدیم و مدل سازی بکنیم، در آینده نزدیک احتمال خشکی کامل تالاب انزلی هم وجود دارد که خود این مسئله میتونه بحران بسیار زیادی رو برای اون منطقه در پی داشته باشه.
هفته گذشته روز جهانی تالاب‌ها در حالی برگزار شد که به گفته کارشناسان بسیاری از تالاب‌های ایران در حال احتضار هستند و برخی هم به کلی خشک شدند و همزمان اعلام شد که اطلاعات مربوط به تالاب‌ها در ایران محرمانه هستند، آنچه که فعالان محیط زیست و آنهایی که دغدغه محیط زیست ایران رو دارن میگن. منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا بود. عزیزان، در مورد تالاب ها هم اگر گپ و گفتی با میلیون ها شنونده ما دارید، 2-0-420-725-970-30 با صدای خودتون به ما بگید که نظرتون در مورد منابع آبی ایران که در حال از دست رفتن است چیست و در مورد تالاب ها که در حال خشک شدن هستند چه فکر میکنید. اما حالا بریم به سراغ نکته دیگر. دانشمندان سال هاست هشدار میدهند زباله های پلاستیکی که در طبیعت رها شدن توانستن راه خود را به بدن انسان باز کنند. اما حالا مطالعه جدید نشان داده مغز انسان نسبت به سایر اعضا و اندام‌های بدن دارای انباشت بیشتری از ریز پلاستیک هاست و این مقدار با گذشت زمان هم در حال افزایش است. بریم و بشنویم در مورد انباشت ریز پلاستیک ها در مغزمون از اردشیر طیبی.
پژوهشی تازه نشان داده است که در مغز انسان‌های سالم به اندازه یک قاشق پلاستیکی یک بار مصرف ذرات ریز پلاستیکی وجود دارد. این یافته‌ها که در مجله پزشکی نیچر منتشر شده‌اند بر اساس نمونه برداری‌هایی از مغز انسان‌هایی است که در دو بازه زمانی سال‌های 2016 و 2024 کالبد شکافی شدند. دکتر متیو کمپن، استاد دانشگاه نیو مکسیکو و یکی از نویسندگان اصلی این مطالعه می‌گوید ما در نمونه‌های مغزی افرادی که عملکرد شناختی طبیعی داشتند و میانگین سنی آنها حدود 45 تا 50 سال بود، غلظت 4800 میکروگرم پلاستیک در هر گرم بافت مغز یا 48% وزنی را یافتیم. این مقدار تقریبا معادل یک قاشق پلاستیکی استاندارد است. بر اساس این مطالعه نمونه‌های مغزی اخیر حاوی 50% پلاستیک بیشتری نسبت به نمونه‌های گرفته شده در سال 2016 هستند و این نشان دهنده روند افزایشی نفوذ پلاستیک‌ها به بافت‌های بدن انسان است. محققان همچنین دریافتند که نمونه‌های مغزی افراد مبتلا به زوال عقل حاوی 3-5 برابر ریز پلاستیک‌های بیشتری نسبت به نمونه‌های سالم هستند. این خرده پلاستیک‌ها در دیوارهای شریان‌ها و وریدهای مغز و همچنین در سلول‌های ایمنی مغز تمرکز یافتند. به این ترتیب مغز انسان‌های مورد مطالعه 99.5% مغز و 0.5% پلاستیک را شامل می‌شود. این در حالی است که پژوهش‌ها هنوز نتوانستند به طور قطعی نشان دهند که وجود این ذرات در مغز آسیبی ایجاد می‌کند یا خیر. دکتر کمپن توضیح می‌دهد این یافته ها کمی نگران کننده هستند، اما باید در تفسیر این نتایج بسیار محتاط باشیم، زیرا افزایش میکروپلاستیک ها می تواند به دلیل بیماری زوال عقل باشد و ما در حال حاضر نمی توانیم بگوییم که میکروپلاستیک ها علت این بیماری هستند. فیبی استاپلتون، استادیار دانشگاه راتگرز که در این مطالعه شرکت نداشته، میگوید مشخص نیست که آیا این ذرات در جریان هستند و وارد و خارج از مغز می شوند یا اینکه در بافت های عصبی جمع می شوند و منجر به بیماری خواهند شد. تحقیقات بیشتری لازم است تا درک کنیم چگونه این ذرات با سلول ها تعامل دارند و آیا این تعامل عواقب سمشناختی دارد یا خیر. در همین حال دکتر فیلیپ لندریگان از کالج بوستون تاکید می‌کند که یافتن سطوح بالای میکروپلاستیک‌ها در بافت‌های انسانی منطقی است، زیرا تولید پلاستیک، آلودگی پلاستیکی و مواجهه انسان‌ها با پلاستیک‌ها به سرعت در حال افزایش است. او می‌افزاید بیش از نیمی از تمام پلاستیک‌هایی که تا به حال ساخته شده‌اند از سال 2002 به این سو ساخته شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تولید آن تا سال 2040 دو برابر شود. ریز پلاستیک‌ها تکه‌های کوچکی از پلیمرهای تجزیه شده هستند که در محیط زیست از جمله آب، هوا و خاک یافت می‌شوند و مطالعات پیشین نیز نشان دادند که این مواد وارد بدن انسان نیز شده است.
از اردشیر طیبی می‌شنیدیم: با پلاستیک مواظب باشیم، اونها را در طبیعت رها نکنیم. عزیزان، گفته شده که 400 سال طول می‌کشه تا خاک بتونه از پس پلاستیک‌ها بر بیاد. حتما توجه به محیط زیست رو در اولویت قرار بدیم و امیدوارم که یک روز دوشنبه خوب در انتظارتون باشه. تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.